بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 11 آذر ماه 98. استاد ایزدهی فقه روابط بین الملل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله و تمیم حسن و الباطن مصطفى و محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه طرح بحث امروز فقط بکنم، استدلال نمیخوام بهش بکنم، یه طرح بحث کنیم و زوایاش رو یه قدری نگاه کنیم که بعد به وارد استدلال بشیم. بحث عمده ما بعد از بحث دارالاسلام و دارالحرب و کفر و مدهای ملی، بحث مهاجرت یا هجرت به قول عربا، که از یک کشور میخوام یک کشور دیگه بریم. زمان گذشته صورت مسئله مهاجرت چون دارالاسلام و دارالکفر بود، مسئلهش این بود که از اسلام به کفر، مثلا مهاجرتش این بود، برای مسئله دیگه فرق براش نمی کردن. ادبیات امروز ما همینه، ادبیاتی که توی فقه ما بحث مهاجرت مطرح میشه تقریبا اونایی که عمومی بود و قابل رویت داشته جبتی میکردم، تقریبا همه که دیدم ادبیات تقریبا بلکه تحقیقا ادبیاتی است که شما از دارالاسلام میره دارالکفر،
از دارالاسلام
برعکس یا برعکسش، یه بحث تعلق بدل هجرته که از این طرف محل بحثشونه که کسی از دارالکفر اومد دارالاسلام، بعد از دارالاسلام دوباره برگشت و این بحث میکنه که اصلا آیا ما بعد از پیامبر ما اصلا این مسئله رو داریم یا ما زمان پیامبر اصلا. این بحث محل کلام آقایون هست، توی عبارت هم هست که بحث تعلق بعد الهجره که بحث مطرحه مال زمان پیامبر بود که کسایی از مکه بلند میشن میرن مدینه، بعد از مدینه در میرفتن دوباره مکه. کم هم نبودن، کم زیاد نه اینکه زیاد بودن، اما کم هم نبودن کسایی که میمدن رو میرفتن و پیامبر اینها رو ممنون کرده و جزء گناهان کبیره برای شما ده. و آیا الان هم تعلق بعد الهجره داریم یا نداریم که عصر حاضر مثلا هست و زمان پیامبر نیست و آیا به ملاک دارالکفر که بعضی ها رو اینجوری میگن، حالا استدلال میکنیم، به ملاک دارالکفر دارالاسلامه، حرکت به کفر و از کفر. طبیعتا فراد مسئلهش همین دارهای موجود زمان خودش بود که همین کیفیت داره. پیرو این بحث عمدتا حالا بعضی ها اصلا تعلق بعد الهجرت رو اومدن معنا کردن، تعلق بعد الهجرت به معنای روی کرده فکریه یا روی کرده اجرته، یعنی کسی مثلا ارتداده مسلمون شد و بعد برگشت، ولی اگه ساکن شدن و رفتن و برگشتن که مهم نیست این وسط که حالا حالا
اگه تأثیر گذار باشه و باز چه روی کرد فکریت عوض بشه، خب همون قضیه میشه دیگه.
نه مهمش اینه که برمیگرده، یعنی انگار از اسلام برمیگرده، انگار از دار اسلام برمیگرده، یعنی از اسلام انگار برمیگرده.
مرادش خب شما اگر بری یک جای اصلا مهم نیست کجا، تو همین فرد مثلا رفت توی جمع دوستان که این حال تو جمعشون بمونه باعث بشه روی کرد و از اسلام به سمت کفر بره، همون تعرض بعد از جاهلی و بعد از هجرت.
حالا دیگه بحثه که میره اونجا، شما تو سرزمین کفر میری و اونجا ساکن میشی و میمونی، اگر قادر بر اقامه شعائر بودی، خب بودی، چه مشکلی داره؟ شما برو شعائرت انجام بده. و اما یه بحث دیگه با همین آقای تو همین فتاوای موجوده ها موجودی هم هست که اگر شما از اینجا رفتی کشور دیگه ای، بعد بچت منحرف میشه طبیعتا، امکان انحراف جدی داره، میتونی بری یاد برگردی. اگه اونجا مثلا فرض کنید که مشکلات شریعت رو نمیتونه انجام بده، اونه که اقامه شعائره ظاهره باید بالجهر به تعبیری و مجبوری اونجا به اخفا انجام بدی، باید برگردی سراغ اسلام یا برنگردی. از این صورت مسئله الان نداره. حالا بحث قدیمی شما مطرح میکنیم طبیعتا به خاطر تراثی که وجود داره، اما شما فرض کنید یک کسیه، بگیم الان توی پاکستانه، مشکلات اونجا نمیذارن اونجا اقامه شهر کنه به خاطر اینکه مثلا میزنن میکشن فلان میکنن و بلندش بیاد ایران. خب چند تا بیان ایران؟ چند میلیون نفر بیان اینجا؟ بعد مگه بیان اینجا مگه دست خودشونه؟ حالا میخواد بیاد راهشون نمیدن، میخواد بیاد باید بهشون پاسپورت بگیره، فلان باید ویزا بگیره. اصلا اینا رو ولش کن، باید اقامت بگیره. اقامت اصلا یعنی چی؟ اقامت توی کشور از دارالاسلام به دارالاسلام اقامت گرفتن یعنی چی؟ اون اقامت نمیدن، او دلش بخواد. ولو اینکه اقامت مثلا طولانی مدته، اما اقامت شامل 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال یعنی که درس میخونن. خب من طلبایی که از فرض کنید که نیجریه بلند میشه میاد اینجا درس میخونه 7 سال 8 سال، حالا بخواد بلند شه بره، خب الان این اون معنای یا معنای دیگه ای داره. ادله ای که برای تو بحث مهاجرت ذکر میکنن عمده ادله هجرت فی سبیل الله، فلاه در راه خداست. واسه اینا ربطی نداره الان مهاجرت، مهاجرت اقتصادی داریم، مهاجرت پزشکی داریم، مهاجرت توریستی به معنی استراحت و راحتی داریم، مهاجرت به معنی سیاسی داریم که البته ممکنه شامل پناهندگی و غیر پناهندگی بشه، هر دوش داریم. خب الان اینا
حتی برای دعوت،
دعوت به اسلام
بله.
آره تبلیغی بله. یعنی
تبلیغی.
آره مهاجرت تبلیغی داریم که اینم نکته مهمی است که
یعنی او شاید اون خصوص نندهش هم بشه.
آره میتونه اینه شامل اون بشه. خیلی وقتا اصلا مسئله اینه که عمده جایی که مسلمون شدن با مهاجرت مسلمون شدن. یعنی یه نفر آدم بلند شده مثلا اون سید شیشه قومی بود که رفته تایلند، سید بودم چی؟ آره رفته اونجا، اصلا اون تعداد زیادی از اونا که مسلمان شدند و هستند و اینا از برکات همون رفتن و از قضا اونجا مونده و بسیار آدم خوبی بوده، بسیار مقید بوده، بعد از قضا دست راست پادشاه شده، پادشاه اونش بهش واگذار کرده. این هم انسان بوده، بالاخره ادیان و اقوام و اینها رو احترام میکرده و فلان و خب بسیار اینجا شیعه شدن توی مثلا فرض کن اندونزی. اندونزی چی مسلمون شدن؟ این همه مسلمان هم بوده، 200 میلیون مسلمون دارن، کجا مسلمون شدن؟ این مهاجرت اونجا میتونه بگه مهاجرت به دارالکفر مثلا اشکال داره یا تابع اون نیت و تابع اون طبیعتا نمیشه این وسط رفت و یک دارالکفری رفت و اونجا آزادانه کار رو انجام بده، هر کجا بری گیری داره دیگه. شما میری جایی که ارزش‌های مردم رو این وسط باید مثلا مورد خشم قرار بدی و میری اما مقاومت می‌کنی تا اونا رو بخوای جلبش کنی. حالا می‌تونی مثلا فرض کن بری فرانسه، موجود می‌تونی بری فرانسه و وقت مجبور بشه دخترت مثلا به حجاب بره مدرسه یا نه به خاطر حجاب نباید بری. یا از اون طرف اگر مثلا میگه نسل آینده اروپا ما رو مسلمانات چون عمدتا مهاجرت هم مهاجرت کردن و تولید مثل هم که زیاد دارن، بعد از 30 سال 40 سال 50 سال جمعیت اروپا میشه مسلمان، مثلا مسیح میشه دو اقلیت مثلا. خب حالا این کلان نگاه کردن مجازه یا نیست مثلا یا نگاه حد اقلی بهش. مهم اینه که ما الان ما یه وقتی میگیم از دارالاسلام به دارالکفر و اون دارالکفر هم مراد وقتی میگیم دارالکفر عقیدتی نیست، یه وقتی میگیم دارالکفر عقیدتیه خب من توی بین کفار مثلا قرار گرفتن تبعات داره، بحث ما سر اون نیست. بحث ما اینه که من میخوام برم یک کشور دیگه ای که اونجا اقامت بهم بده. الان هم به معنای خودش آیا دارالکفر هست یا نیست این عنوانی که من میگم مثلا کافر و مسلمان ندارم که حالا ولو به صورت عادی ما یک حکومت لیبرال داریم مسلمانش مسلمان کافرش کافر، مثلا بردی انگلیس چه کار داره انگلیس؟ تو مسلمان هم هستی با مسلمان کافر هم از این کافر کار خود انجام بده، کاری نداره. آیا این وقتی الزام نیست، وقتی نفوذ احکام هست من به راحتی میتونم احکام انجام بدم، اگه خواستم نماز بخونم نخواستم نخونم، آیا اینجا من داره یا نداره؟ مهم اون ملیته که ملیت امر جدیده، یعنی ما تو ادبیات قدیم اصلا ملیت نداریم، ملیت به معنای یک اون نیشن استیت ها، اون دولت های ملی، که این دولت های ملی بر اساس یک هنجاری میشن یک کشور. مثلا بحث اسلام و کفر و این حرفات هم مطرح نیست، هیچ میشن یک کشور. یک کشور هم دیگران رو راه نمیدن، اموال مال خودشون میدونن، دریا رو مال خودشون میدونن، دریا خودشون رو، معادنشون مال خودشون میدونن، صرف خودشون میشه، صرف دیگری نباید بشه. اگر این رو بخوایم طبیعتا به مسابقه بحث بنای اقلای رایج بپذیریم، این میشه اتباعات همون. خب حالا من میتونم داخل کشور دیگه برم و اونا حالا بعضی جا مهاجر پذیرن، بعضی جا مهاجر تقییم میدن. مثلا عراق چیه؟ افغانستان خب مهاجر میره اون طرف، هم مثلا مثل آلمان مهاجر پذیر زیاده. یک کشوری به خاطر کارگرش، به خاطر کمبود نسلش، به خاطر فلان مهاجر میخواد، یه جایی هم که مهاجر داره میخواد بده، حالا میتونن برن. اصلا مسئلهش یه آدم میتونه دو تا ملیت داشته باشه؟ یه آدم میتونه از ملیت قبلی خودش اعراض بکنه و بگه نیست؟ یه آدم میتونه از یک ملیتی تغییر ملیت بدهد و بشود زیر مجموعه نظام ساختار کفر، نه حاکم جاهل. حالا حاکم جاهل که به این معنی حاکم کافره که نداریم، به این معنی که بگیم حکومت زیر دارال کفره یا فلان، ساختار کفره اینجوری. دارال اسلامش به معنی دارال کفرش به معنی دارال کفر عقیدتیه، نه دارال کفر به معنی مرزهای مشخص. ولی دار تو هر کجا همه مردم پا به رأی هم، چون تو آمریکا ممکنه این طرف مسلمون رأی بیاره، ممکنه کافر رأی بیاره، مثلا به این الزامی نیست، ولی اینکه حجم اونها زیادتره. و از اون طرف من میتونم برم الان وقتی اون طرف میره اونجا مثلا پناهندگی میگیره یا میره اقامت میگیره، متعهد میشود که مثلا به ملکه انگلیس وفادار باشد، میتونه چنین کاری بکنه. و اگر بکنه تکلیفش نسبت به اون ملیت اولیه چی میشه؟ اون کشور اولی که بهش وفادار بود دیگه وفادار نیست. آیا اون خیانت به من؟ آیا اون تعرب بعد الهجره به معنی واقعیش همینه؟ خیلی که از بحثای که تو بحث تعرب بعد الهجره میگن که بحث میکنیم، یکی از بحثاش اینه که آقا کسی ولایت را داشت، از ولایت فرار کرد، بحثش ولایته. تعرب بعد الهجره یعنی بعد از اینکه آدم اسلامی شدی برگشتی، بعد از اینکه مثلا اومدی ولایت اهل بیت قبول کردی بعد دلش کردی، خب یه اومدی توی دار ایمان اومدی، بعد از اینکه رفتی میخوای بری یک کس دیگه رو مثلا پناهنده بشی، این معنی تعرب بعد الهجره؟ که اگر هست به معنی اینکه فقط جز گناه کبیره است، یا اینکه اومدی مثلا مجرم سیاسیه. و یه وقت دیگه هم که به تناسب بحث کردن، هجرت به دارالخلافه، به منطقه سنی نشین، اونجا هم نمیتونیم کارون انجام بدیم، اونجا هم نمیتونیم اقامه شعار به معنی خودش بکنیم، حداقل تو بعد از جاش قطعا نمیتونیم کار انجام بدیم. آیا این ملاک هجرت که مثلا نکوه شده شامل این میشه یا نمیشه؟ مباحث خیلی مباحث مفصلی است. من
عملا همین مباحثی که فرمودید همین با همین مباحث همزیستی و مسالمه دامنی در واقع مطرح میکنم و همون، یعنی کسی حالا من تو جهان قبل ظاهر دنبال حاکم شدن عقیدتی
نیست، انگار نیست، انگار نیست، و حالی که به واقع هست، اما انگار اونا میگن که آقا شما دیروز کسی میگفت که بلان فلان که در دوستامون رفته مثلا دانشگاه فلان جا، بعد گفتن خب مذهب که من مسلمون هم شیعه هم، خب دقیقا موقع مثلا کلاس یه وقتی میذارن که موقع ازانشون تموم بشن، یه وقتی میذارن که مثلا برای روزه گرفتنشون لحاظ میکنن، اون هم بحثشون که حق آزادی دین و حق آزادی مذهب
خیلی
میگن اینطوریه. آره به راحتی به رسمیت میشناسن، و ولو اینکه حالا این بحث نجات پرستی اینا توشون هست و جدی هم هست، اما منطق زندگی مسالمت آمیز و اینکه به رسمیت بشناسن حق آزادی مذهب و دین رو، اختیارش همین میشه دیگه، لازمه اینه که این کار انجام بده. حالا چنین فردی میشه یا نمیشه، حالا مهم مسئله مهم اینه که اصلا بحث مهاجرت به معنای جدید موضوع جدیدیه، اصلا موضوع قبلی نیست. مبلغ اون ادبیات قبلی باید نگاه کنیم و بر اساس اون ادبیات قدیم بیایم ادبیات جدید رو تمادش بحث کنیم. حداقل یه چند بخش رو باید بریم ببینیم اون این بحثی که گفتن عدلشون چیه، عدله شاملش میشه یا نمیشه. اما موضوع جدیده. یه چیزی مثل مرحوم نائینی مثلا وقتی بحث تفکیک و غبار مطرح میکنه، اونطور میگه تفکیک و غبار سابقه قبلا داشته، حرف عجیب غریبی نیست. میگه جمشید مثلا پادشاه فارس یا پارس به قولی این گونه بود که مثلا سه تا چی داشت، یعنی مجریه و قضاییه و مقننه مثلا داشت و به اینا تفیق میکرد. بعد میگه عدد همیه به مالکشتر وقتی اون واگذار کرده بود حکومت رو بهش گفته مثلا اما مثلا قضاد، اما مثلا فرسند فوقه ها آره، و اما نه جمشید که میشه قبل از حتی زمیره
نه،
یعنی
خواهد که
آره میخواد بگه حرف عجیب غریبی نیست. میگه باید خودمون هم داشتیم، هم تو ایرانیتمون داشتیم هم تو اسلامیتمون داشتیم. اون حالا فرض که اومده یه چیزی گفته و حال اینکه اون تلقی که مرحوم نائینی از تفکیک قوا دارد بیشتر تفویض قواست و این مسئله وقتی با هم دیگه کنار هم گذاشته میشه خیلی با هم تفاوت داره. وقتی میگه تفویض قوا یعنی مثلا یک کسی که از بالا یه من همه کار کردم تو انجام بدم که یه بخشش تو انجام بده، بخشش تو انجام بده. در بحث تفکیک قوا این است که مردم بیان سه تا نهاد رو کنار هم ایجاد کنن در عرض هم، این اون نیست اصلا. اما وقتی میخواد بگی مثلا بوده آره شاید مورد امنایی نیست که خیلی تقسیم سگان هر وجه غریبی نیست مثلا،
ولی عملا تو نظام ما هم بین های تفکیک قوا میشه دیگه، یه خواهی بینا بینه.
در ما اومدیم تفکیک قوا کردیم زیر برد بگه، یعنی یه بازخوانی کردیم یه چیز که مونتسکیو میگه نیست و زیر نهاد ولایت قرار میگیره. ما تفویض هست در این حال تفکیک هم هست، یعنی تفکیک هست بخاطر اینکه خب مردم واگذار شده چه مجلسش و چه قوه مجریه
اش، به یه نوعی منصوب رهبری به واسطه.
آره همین رو میگم دیگه. اما از یه طرفی غیر از این است که مثلا از بالا منصوب کنیم که مثلا بیاد مالکشتر یا پادشاه قبلی بیاد منصوب بکنه آقا تو تو تو، اینجا خودش نصب نمیکنه، در رتبه قبل مثلا فرض کن تعیین صلاحیت میکنه، در نهایت بعد از تعیین صلاحیت هم میگه حالا تو را که رأی گرفتی من قبولت دارم مثلا. اما این تفویض قوا نیست، ولی که تفکیک برای مستلقون هم نیست و ما البته میگیم تفکیک قوا ولی قرارت خاص که نداره، که اینم یک قراراتی از اونه که با ما قابل فهم. مثلا چیه میگم، بعضی وقتا موضوع وقتی بعد گرفته میشه طبیعتا یک حکمش هم متفاوت داده میشه. ما اگر الان بیاییم بحث مهاجرت رو با بحث‌های قدیم بخوام اینا رو با موضوع قدیم بخوام اینا رو چک کنیم و دولتسام داشته باشیم، حالا دولتسام نداریم اصلا به معنای سیاسیش، ولی که ما گفتیم دولتسام به معنای کلانش دولتسام داریم و دلش وطن‌های متعدد داریم، همه‌شون میشه دولتسام. اما مسئله‌ش اینه که وقتی اونا میگن وطن به معنای مصطلح و رایج، یعنی از این مرد به اون مرد باید بریم پاسپورت داشته باشیم، اجازه نمیدن بره، ولی وضعیت داخلی کشورهای اسلامی ازش کاری هم نداره، ولو اینکه اینها این بخش مال خودشون میدونن اون بخش مال خودشون میدونن، هر کی این سرزمین مال خودش میدونه به یه وجه ازش دفاع میکنه، ولو اینکه هر دو توی دارالاسلامیم هر دو دارالایمانیم، یعنی هر دومون توی شیعه نشینیم، ما ایران و عراق، اما سال ما هم جنگ کردیم سر چند وجب مثلا، هممون دارالایمانیم ولش کن دیگه. اما این مسئله عینیه، واقعی، خارجیه، حقیقیه، ولی ما اینو کاملا درکش میکنیم که از این کشور به اون کشور دیگه نمیریم، علت مختلفی هم داره دیگه، به خاطر امنیتیه، به خاطر منفعته، به خاطر سلطه است، هرچه اون مهم نیستش که اون ملاکش چیه. ما نمیتونیم اون بحث دال اسلام رو که قبلا بودیم به اون ملاک بیان بگیم خب الان مهاجرت به سرزمین کفر اشکال دارد یا ندارد، چون اون سفر از دارالاسلام به دارالکفره، به ملاک اسلام و کفره. که اگر هم حالا این حتی بحثش میکنیم که اگر هم زمان گذشته مثلا میگفتن که بتواند اقامه شعائر کند، یه تو دارالکفره، اما دارالکفر باش کاری نداره، یه منطقه است. اما الان بحث دارالکفر معنای یک کشور مستقل نیست، یا چند کشور مستقل برای دارالکفر نیست، یه کشور انگار سکولاره، یعنی روی کرده لا دینیه، نه ضد دینی انگار. مثلا چند تا بحث این وسط، حالا من چیزی که این وسط به ذهنم بسید که موضوع رو تعیین میکنه، اون تعبیر است که در خصوص ملیت اینا کردم که اگر بتونم پیداش بکنم مادرم. اما مفهوم الهجره الحدیث فیتعلق به ظهور ما یسمى به دول القومیه. این که میگیم مهاجرت، مسئلهش مثل دولت ملیه، مهاجرت از این کشور به اون کشور. حالا من میخوام از ایران برم تو عراق ساکن بشم، مثلا آقای محتشمی رفته مثلا عراق ساکن شده، رفته اونجا مونده دیگه، اصلا اعتمالا اونجا پاسپورت میگیره مثلا، یا کم دولت شناسنامه میگیره مثلا، یسمى به دول القومیه و قانون الجنسیه و قانون المواطنه، قانون ملی، نمیدونم قانون شهروندی، اصلا تابع همینه. ان المواطنه فی دولت القومیه تمثل من حق غیر قابل للتحویل فی الاقامه فی هذه الدوله. اون دولت بگه آقا من اینجا میخوام بمونم، اجازه بهم بدن بتونم در دراز مدت طویل مدت بمونم، لکن اقامت و غیر المواطنین تخلو لشروط التي يحكمها قانون الهجره. یا میخوای شهروند اینجا بشی باید قوانین ما رو تمکین کنی. قوانین ما این از 1 2 3 4 5، خب این قوانین ضد دینیه مثلا. چه بس ان ظهور الدول القوميه الحديثه قد جعل من الهجره موضوعا سياسيا. اصلا مسئله چیز جدیدی شده، مسئله چه بحث سیاسی شده که من از اینجا میخوام برم باید نظر دولت اونو جلب بکنم، نظر از این رو مثلا ازش اعراض کنم، از اون برم. حالا خیلی کشورها مثلا به خاطر سرمایه گذاری یه رقا کسی اگه بیاد ما بهش شهروندی بهش میدیم، به شرطی مثلا به اندازه 100 هزار دلار جلب نکنم. ایران هم توی این 2 سال گذشته قانون تصویر کرد که اگه کسی به این مقدار سرمایه گذاری کنه 5 سال بهش مثلا حق وطن، حق شهروندی برای ما محدود، البته دراز مدت نیست. اینا خیلی از کشورها هست، اینا عادی رایج مثلا اینطوریه، اونا به خاطر مصلحت خودشون لحاظ میکنن که پول این وسط بده. قد جعل من الهجره موضوعا سیاسا حيث صبرت سکانها کمجموع عدن متجانجتها تشکل. میخواد بگه مردم یک شهر میشن، یکی یک جور، یک شهر، یک قوم، یک قبیله، یک کشور که با ارق و ثقافت واحدت یتشارک و جمیع افراد آقا همشون با همه اختلافاش میشن یک کشور. یه نفر دیگه میخواد بیاد میگه تو بله الان فرض عربو من ایرانی هم دختر ایرانی ما عربی، یعنی یه چیزی نیستش من میگم آقا نه آقا ما دار اسلام دار کفر حرفون که چه خودو ایرانی ما عربی میگه این تمام و راه نمیدن و باش معامله ما هم همین کار میکنیم. یا تو کشور ما میگیم ای بابا این اومدن اینجوری کردن، یا مثلا اومدن مثلا فرضون خوبن، یا مثلا هر کی ممکنه بگه بده، اما این تمایز قطعیه وجدانیه، نمیشه این رو بگیم خب حالا دارالکفر و دارالاسلام قدیم مثلا بهش بار کنیم. حالا این موضوعشو بمونه کلش. توی سیستم قدیم بعضیا طالبان نباش بحث میکنه، میگن هجرت های واجب یا نیست، یه بعضی هجرت مهاجرت واجب داریم، مهاجرت مستحب داریم، مهاجرت مباح داریم و مهاجرت حرام داریم. حالا مهاجرت واجب اونجا نمیتونه احکامش انجام بده، باید برگرده. مستحب جونشو نداره اما برگرده خوبه. مباح برگرده برنگردش از این جهت برش فرق نمیکنه، چون اونجا میتونه مثلا احکامش انجام بده، اینجا میتونه انجام بده. حرامه اونجا مثلا فرض مردنشینه، اگه باشه میتونه زمینه ورود مثلا فرض کن مسلمان رو اونجا فراهم کنه، یا زمینه پیروزیشون رو فراهم کنه. اون واسه مختلفی که اینجا توی بحث انواع مهاجرت ها به تعبیری دارن. اینکه اصلا آیا قدرت برای مهاجرت داشتن شرط اونه که قدرت ندارن نمیتونن بیان، الا المستضعفین من الرجال، تعبیر اونجوری داره که حالا نمیتونن بیان، خب بمونن بیان. اگه قدرت نداشت بمونه، یه وقت قدرت رو تحصیل کنن، شرط وجوب یه شرط حرام مثلا. مثلا الان حاکم اسلامی تو وقت فرار مغزه ها میتونه الزام کنه که کسی نباید بره؟ یا الان مثلا کسایی که بورسیه میشن اون بره کشور غربی معمولا وقتی میرن یک ضمانت جدی میگیرن ازشون، مثلا یه چیزی بودی مثلا 500 میلیون ازشون ضمانت میگیرن که اگه رفتی برگردی، احتمالا به اندازه دو برابر وقتی که رفته دوباره این ضمانت رو آزاد نمیکنن. اگه مثلا 4 سال رفته تا 8 سال ضمانتش رو آزاد نمیکنن. خب دولت چیکار داره بهش؟ خب کسی میخواد بره میخواد برگرده، چیکاری نداره بهش که بیاریم وسط الزامش بکنیم. مثلا یک کسی از این کشور رفته یک کشور دیگه میخواد پناهنده بشه، خب بره بشه، چه رفتی داره؟ حق آزادی دیگه، میخواد از این کشور به یک کشور دیگه، میتونی جلوشو بگیری، میتونی براش مثلا معنی براش واصل بکنی. یکی از موارد با توی فقه مطرح شده، تو همین بحث مطرح شده، حرمت ولایت المسلم الذي لم يقطع علاقته به بلاد الكفر بالکامل. حالا دغدغه به دارالکفر داره، این نمیتونه حاکم بشه، نمیتونه کارگزار بشه، خاطر این تعلقه خاطر مثلا به اونها داره. یه بحث دوی مفصل دو بحث پناهندگی، مثلا زن اومده مثلا از دارالکفر اومده اینجا، شوهره نیومده، خب الان باید مهریه بده نباید بده، تابع زنش هست تابع شوهره هست نیست، اصلا اون یه بحث مفصل دو بحث مثلا زنها دارن که تکلیف اونها چی میشه. یا اون بحث پناهندگی سیاسی، مثلا پناهندگی سیاسی هم تکلیفش چیه، میخواد لجع و سیاسی اگه شما نکنم تحبیراتش میکنه پناهندگی سیاسی، مثلا این تکلیفش چی میشه، میتونه بره پناهنده بشه، اگه رفت میشه دشمن، اگه دشمن شد مثلا. و مواد عدیده ای که این بحث مطرح میشه و ما شروع میکنم از این بحث هایی که مصطلح و رایج از توی این بحث که ملاک در مهاجرت چیه؟ ملاک در مهاجرت اون دار اسلام و دار کفره، مهاجرت قبلیه، مهاجرت میتونی دار اسلام و دار کفر هست. آیا اقامه شعائر یا نه؟ بحث قدرت ما طبق روال باید بریم تحصیل قدرت بکنیم، یعنی باید بریم توی سرزمین غرب، یعنی باید بریم اونجا جامعه تشکیل بدیم، یعنی باید بریم، چون الان که نمیتونیم با جنگ کسی بره فتح کنه. یه زمانی دعوت به این بود که شما برید جنگ کنید، اون کشور رو از سلطه سلاطین حذف بکنید، حالا مثلا فرض کنید که بعد بریم اونها رو مثلا مخیر کنه بین اینکه مسلمان بشن، بین اینکه جدی بدن، یا اینکه مثلا بجنگن. حالا که چنین چیزی امکان نداره، چنین فرضی، حالا لازمش اینه که ما باید مثلا گروه های جهادی به معنای مهاجرتی بفرستیم اونور که برن اونجا دعوت کنن، تبلیغ کنن، مثلا برن مهاجرت کنن. آیا به این معنا است که باید از اونجا کسی رو دعوت کنیم بیاد اینجا یاد بگیره و بره؟ چون ما مثلا فرض کنیم که پس اقامت به ما نمیدن، مثلا که اگر این گونه باشه صورت مسئله جهاد عوض میشه. صورت مسئله جهاد این بود که ما باید بریم بجنگیم، الان جنگ صورت مسئلهش از بین رفته تو بحث باور مردم. وقتی هم بریم بجنگی طرف باز خود منفی داره حساب این قضیه و پس میزنه به تعبیری. الان باید بریم مثلا دعوت به قول امروزی میگه فیس تو فیس کنیم، از نزدیک و آره بریم اونجا و اون دیپلماسی های سیاسی، دیپلماسی های دینی، دیپلماسی فرهنگی بریم اونجا انجام بدیم و خب میشه. وقت سفر به دارالکفر حساب نمیشه، مهاجرت به دارالکفر حساب نمیشه، به صورت ظاهر که میشه، به صورت ظاهر که شما از دارالکفر به دارالکفر. اما اگه دارالکفر رو به معنای مرز عقیدتی نگرفتی و به معنای مرز سیاسی گرفتی و امروز دارالکفر معنای مسترع نداریم، بلکه همه کشورهایی که زیل مثلا اروپا قرار میگیرن بهش میگیم دارالکفر، اما کشورهای ملی هم جزئی شدن، هر کدوم حاکمیت خاص خودشون دارن، خیلی هاشون هم انگار سریعا نمیگن مخالفت داریم. اصلا تمایز قبلا زمان صدر اسلام تمایز اسلام و کفر بود، اصلا دعوا داشتن، جنگ داشتن با هم دیگه، به همین خاطر اسلام و کفر بود، اسلام و حرب بود، اسلام و حالا کسی نیست اصلا صورت مسئله نداره. آیا میتونیم بگیم اصل عدم منع مثل مسافرت؟ خب مسافرت من که اصلا کسی گیری نداره مسافرت میخوام بکنم بس سلام، خب حالا میتونم مسافرت برم مثلا چی؟ مهاجرت کنم. آیا از عدم منع یا نه سبیل کفار این واسه تأثیر گذاره، یا اینکه تألیف قلوب این واسه تأثیر گذاره، یا اینکه مصلحت تأثیر گذاره، زمان و مکان اقتضا میکند ما امروز بریم و اونجا رو فتح کنیم و بریم اونجا مسلمان ها برن، طبیعتا تعدادشون زیاد بشه، تعداد که زیاد شد رأی با اونها میشه، طبیعتا مثلا جمعیت با اونها میشه و نمیدونم نماینده و کارگزار و اینا میشه با اونها. چی رو خواهی فتحش کنه؟ همینجا باید فتحش کنه دیگه، که اینطوری بشه دیگه میشه واجب، نه فقط حرام بشه. به عبارت دیگه دیگه اینگونه نیست اگر توانستی احکام اسلام رو انجام بدهی واجب باشد. به حکومت اسلامی، حکومت اسلامی یه وقتی میگیم اگر زمینش مهیا شد شما برو حکومت بکن، اما مردم ها میگه نه برو مقدمه حکومت رو ایجاد بکن، حکومت رو ایجاد بکن بعد برو حکمرانی بکن. اونجا شهر ایزن شما الان باید بری اونجا برو نمیتونید، باید بری مقدمه اعمال اسلام رو فراهم بکنیم، اسلام رو حد اکثری بکنیم و بعد انجام بدیم. اگه مقدمه واجب باشد خود تو باید بری، مقدمه وجوب باشد نباید بری. خب این تکلیفش چیه؟ نسبت ما با عدل امر معروف نهی از منکر چی میشه؟ امر معروف نهی از منکر میگه شما بری مردم رو، یا همون عدل عام دعوت مثلا، الان باید بری دعوت کنی، باید امر معروف بکنی، خب الان نشستی خونه تو چیکار کنی؟ خب برو دعوت کن، خب وقتی میتونی، مشکل هم نداره، باید این کشور مهاجرت کن برو چیه که حدی آیه نفر مثلا که برید برگردید، ولی آیه نفر از تعلیم فقهه، اما لیون درو قومه همه انذار قومه که باید انذارش بکنی، خب برو انذارشون بکن، چه مشکلی داره؟ حالا مسلمان هستن مسلمانشون بکن. به همین ملاق پیامبر میره مدینه، مردم مسلمان میکنه و اونجا میمونه، خبش که نبوده این که مهمی بحثای قدیم شده، قدیم با هم مرور میکنیم، بحثای ادبیات رایج و موجودش رو با هم مرور میکنیم، بعد از احکامش رو مرور میکنیم و بعد ببینیم آیا امروزه میتوان در فضای دولت ملت های موجود بتونیم بگیم که ما میتوانیم مهاجرت بکنیم بدون هیچ گیر، یا نه حرام است و نمیشود، یا از اون طرف هم هر کسی بخواد بیاد مجاز است که بادم نمیشود. بدون بخشی شده از دلت فرده شما پسنده اما ادبیات چیه نگاهی بکنه شما خودتون ادبیات مهاجرت رو به معنایی که الان به نمایی صحبت میکنیم
دعوت هم زیل مهاجرت دست
طبیعتا اگر یعنی اگر ملاک متوبسته مهاجرت برگشت به بحث اینکه جنگ روی کردش عوض میشه، طبیعتا مهاجرت میشود به گونه ای اگه هنجاری نگاه کنیم گونه ای میشود دعوت برای اسلام اونوری ها، دعوت به معنی حمله نظامی که نیست اگر اونطوری بشه، اگر نه از بحث بعدیمون فکر میکنم مثلا بحث بعد از این مثلا بحث جهاد ابتدایی رو مطرح کنیم که جهاد ابتدایی الان داریم یا نداریم، شکلش عوض شده یا نشده، آیا اینا زیر جهاد ابتدایی قرار میگیره یا نمیگیره، که اونم باید یک بحث مفصلی این دوگاش هم